برها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اسلامگرایان افراطی در شهرهای مختلف پاکستان در اعتراض به حمله ارتش به مسجد لال تظاهرات کردند. فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل میگوید در صورت آزاد نشدن منصور اوسانلو تظاهراتی را در سطح جهانی برپا خواهد کرد. اتحادیه اروپا سنگسار جعفر کیانی را قویاً محکوم کرد و خواهان جلوگیری از سنگسار مکرمه ابراهیمی شد. ساعت 18:30. سلام شنوندگان عزیز. امیدواریم که در این روز تعطیل اوقات خوشی داشته باشید و خوشحالیم از این که همراه با ما هستید در مجله شامگاهی رادیو فردا. جمعه 22 تیر ماه 1386 است و 13 ژوئیه 2007 میلادی. شیرین فامیلی هستم و در یک ساعت آینده با گزارش‌های متنوع از مهمترین رویدادهای ایران و جهان در کنار شما خواهم بود. اما پیش از آن گزیده ای از مهمترین خبرها را از همکارم محمد زرقامی می‌شنویم.
اسلامگرایان افراطی در شهرهای کراچی، لاهور، پیشاور و اسلام آباد پاکستان تظاهراتی را در اعتراض به حمله ارتش آن کشور به مسجد لال برگزار کردند. به دستور دولت تدابیر امنیتی در پیرامون مساجد و ساختمان‌های دولتی تشدید شده بود. این تظاهرات به دعوت متحده مجلس عمل، ائتلافی متشکل از 6 حزب و جمعیت اسلامی تندروی پاکستان برگزار شد. در جریان حمله به مسجد لال، 73 تن از افراطیون مسلح و 9 سرباز کشته شدند. پرویز مشرف، رئیس جمهوری پاکستان، در سخنرانی تلویزیونی دیشب خود از این اقدام ارتش حمایت کرد و گفت که مصمم است افراطگرایی اسلامی و تروریسم را در پاکستان نابود کند و به مدارس مذهبی که به دانش آموزان درس ترور می دهند اجازه فعالیت داده نمی شود. دیوید کاکرافت، دبیر کل فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل می گوید در صورت آزاد نشدن منصور اوسانلو، رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، با مشارکت سایر سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق کارگران تظاهراتی را در سراسر کشورهای جهان برگزار خواهد کرد. آقای کاکرافت به رادیو فردا گفت که روبودن و ضرب و شتم آقای اوسانلو یکی از خطیرترین حملات به فردی است که به عنوان یکی از رهبران کارگری در سطح جهان شناخته شده است. به گفته منابع کارگری در ایران، منصور اوسانلو را سه‌شنبه گذشته 19 تیر ماه افراد مسلح و ناشناس روبوده و به محل نامعلومی بردند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی خبر بازداشت آقای اوسانلو را هنوز رسما تایید نکرده است، اما همسر منصور اوسانلو گفته است که در مراجعه به زندان اوین، نگهبان آن زندان به او گفته که آقای اوسانلو در زندان اوین است و قاضی پرونده او سعید مرتضوی دادستان کل تهران است. اتحادیه اروپا اجرای حکم سنگسار جعفر کیانی را محکوم کرد و آن را روشی وحشیانه برای مجازات خوانده است. بنیتو فررو والدنر، مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا، همچنین از جمهوری اسلامی خواسته است تا فوراً حکم سنگسار مکرمه ابراهیمی را موفق کند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی خبر اجرای حکم سنگسار جعفر کیانی را به اتهام رابطه جنسی نامشروع با مکرمه ابراهیمی، زنی دارای شوهر، هفته گذشته در پاکستان تایید کرده است، اما میگوید که این حکم بدون اطلاع مقام‌های قضایی اجرا شده است. خطر اجرای حکم سنگسار مکرمه ابراهیمی که همکنون در زندان پاکستان به سر می‌برد همچنان باقی است. و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز جمعه در بیانیه اعلام کرد که با جمهوری اسلامی به توافق رسیده است تا بازرسان آن آژانس در اواخر ماه ژوئیه تا 2 هفته دیگر از تأسیسات هسته‌ای آب سنگین عراق بازدید کنند. خانم فامیلی،
با تشکر از محمد زرقابی که مهمترین خبرها را به آگاهی رساند، بخش بعدی خبرها را از همکارم محمد زرقامی در ساعت 19 خواهید شنید. و اما در این مجله شامگاهی از جمله این گزارش ها را می شنوید. معاون آژانس بین المللی انرژی اتمی پس از دیدار با مقامات ایرانی گفتگوها را سازنده خواند. 3 روز پس از ربوده شدن منصور اوسانلو، همسرش از وضعیت ناروشن او به شدت نگران است. اعتراض یک نهاد بین المللی مدافع حقوق بشر به بازداشت دانشجویان دفتر تحکیم وحدت. وکیل مکرمه ابراهیمی، زنی که به مجازات سنگسار محکوم شده، میگوید پرونده موکل او در شرایط بلا تکلیفی قرار دارد. در 18 سال روز ترور دکتر عبدالرحمن قاسملو بسیاری از شهرهای کردستان امروز به حال تعطیل در آمدند. گزارش های متنوع دیگر هم داریم، با ما بمانید. مجله شانگاهی را با گزارشی در مورد رویدادهای ایران و سرنوشت پرونده هسته‌ای ایران آغاز می‌کنیم. اولی هایننون، معاون آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در چارچوب پیشنهاد ایران برای رفع ابهام از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به تهران رفته است، گفتگو با مقام‌های ایرانی را سازنده خواند و گفت گام‌های مهمی در این زمینه برداشته شده است. آقای هایننون که در رأس یک هیئت عالی رتبه مدت 3 روز در تهران بود، روز پنجشنبه اعلام کرد که مذاکرات هسته‌ای دو طرف در هفته‌های آینده ادامه خواهد یافت. نیوشا بغراتی گزارش می‌دهد.
هیئت اعزامی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران شامل مقام‌های حقوقی، سیاسی و فنی این آژانس بود که ریاست آن را اولی هایننون، معاون محمد البرادعی، مدیر کل آژانس بر عهده داشت. آقای هایننون گفتگوهای اخیر خود را با مسئولان ایرانی سازنده توصیف کرده است. مقام‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با هیئت ایرانی به سرپرستی جواد وعیدی، معاون علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی گفتگو کردند. هیئت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌کوشد بر سر تدوین برنامه کاری با مذاکره کنندگان هسته‌ای ایران به توافق برسد که در چارچوب آن جمهوری اسلامی ایران باید در طی 2 ماه به پرسش‌ها و ابهام‌های برجای مانده درباره برنامه اتمی‌اش پاسخ دهد. در تحولات تازه، محمد البرادعی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز دوشنبه از کند شدن روند فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی در رابطه با غنی‌سازی اورانیوم خبر داده بود. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنین از ایران خواسته است که روند غنی‌سازی اورانیوم را در سطح فعلی متوقف کند تا از صدور قطعنامه‌های جدید تحریمی علیه ایران جلوگیری شود. در همین حال اما و در ادامه روند تحریم‌ها علیه ایران، وزارت بازرگانی آمریکا روز پنجشنبه 5 شرکت ایرانی دیگر را از معامله با شرکت‌های آمریکایی محروم کرد. اقدام جدید پس از اقدام وزارت خزانه‌داری آمریکا مبنی بر تلاش برای قطع مراودات بانک‌های ایرانی با سیستم مالی جهانی صورت می‌پذیرد. 5 شرکت ایرانی مورد نظر عبارتند از سازمان انرژی اتمی ایران، شرکت مصباح انرژی، شرکت برق کالا، گروه صنعتی شهید همت و گروه صنعتی شهید باقری. ایالات متحده آمریکا امیدوار است که با همراهی اروپایی ها بتواند تحریم های بیشتری را علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال کند. این تحریم ها به دلیل گردن ننهادن جمهوری اسلامی ایران به خواست شورای امنیت در زمینه تعلیق غنی‌سازی اورانیوم صورت می‌پذیرد. غرب زنان دارد که هدف برنامه اتمی ایران تولید جنگ افزار هسته‌ای باشد، اتهامی که از سوی تهران رد می‌شود.
گزارشی بود از نیوشا بغراتی. در همین حال یکی از مقام‌های دولتی آمریکا خبر داد به رغم اینکه چین در شورای امنیت سازمان ملل به تحریم‌های نظامی ایران رأی مثبت داده، اما در عمل هنوز کاری برای جلوگیری از انتقال فناوری‌های نظامی حساس به ایران انجام نداده است. مهرداد سپهری و جزئیات بیشتر.
معاون مشاور وزیر خارجه آمریکا به خبرگزاری رویترز گفت که هنوز شرکت‌های چینی فناوری‌های نظامی را که می‌توانند در ساخت سلاح‌های کشتار جمعی به کار رود به ایران منتقل می‌کنند. وی این مطلب را به کمیته بررسی همکاری‌های اقتصادی و امنیتی آمریکا و چین در مجلس سنای آمریکا گفت. دیوید سیدنی، معاون مشاور وزیر دفاع در امور خاوردور، هم به این کمیته گفت که چین روندی حقوقی را برای اعمال تحریم‌های ایران در پیش گرفته و از تحریم‌ها حمایت قاطع نمی کند. آقای سیدنی همچنین چین را متهم کرد که فناوری های حساس و دارای استفاده دوگانه را به کشوری می دهد که جان سربازان امریکایی در عراق را به خطر می اندازد.
چین از تحریم ایران حمایت نمی کند. گزارشی بود از مهرداد سپهری. مجله شامگاهی را با گزارشی درباره وضع نقض حقوق بشر در ایران ادامه می دهیم. مقام های جمهوری اسلامی ایران تاکنون اخبار مربوط به زندانی بودن منصور اوسانلو، رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در زندان اوین را تایید یا تکذیب نکردند. این سکوت برغم گذشت 3 روز از ربوده شدن این فعال کارگری در تهران، موجب نگرانی خانواده و همکاران آقای اوسانلو درباره سلامتی او شده است. بهروز کارونی در این مورد با پروانه اوسانلو، همسر رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه گفتگو کرده است.
منصور اوسانلو، رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، سه شنبه شب در نزدیکی محل اقامت خود توسط 4 مرد ناشناس ربوده شد. آنان در حالی که به ضرب و شتم این فعال کارگری پرداخته بودند، خطاب به مردم می گفتند که مأمور هستند و می خواهند یک دزد را بازداشت کنند. از آن هنگام تا کنون خبری از آقای اوسانلو در دست نیست و تا پیش از انتشار خبر غیر رسمی و تایید نشده زندانی شدن این فعال کارگری در زندان اوین، مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی صدور هر گونه حکم جلب برای بازداشت این فعال کارگری را تکذیب کرده بودند. در این حال آنان پرونده ربوده شدن منصور اوسانلو را به شعبه جنایی دادگستری ارسال کردند، موضوعی که موجب نگرانی خانواده و همکاران رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه حسن سروشته شد. خانم پروانه اوسانلو با ابراز امیدواری نسبت به این موضوع که مقام‌های جمهوری اسلامی مکان و وضعیت همسرش را اعلام کنند، نسبت به سلامتی آقای اوسانلو ابراز نگرانی شدید می‌کند.
آقای اوسانلو یک شنبه تو لیست عمل بیمارستان لبافی نژاده، یعنی ایشون باید حتما عمل بشه. یک شنبه میشه 24م، 24/4. مسئله عملشون هم اورژانسیه، عمل چشم، عمل کاتاراکت دارن، فیکو. بعد اینی که حتما باید ایشون یعنی یک شنبه اینجا عمل بشه. مثلا نگرانی من از اینی که خدای نکرده آسیبی به چشمش بده، چون وضعیت چشمش خیلی حساسه، شبکه چشمش نازک شده، هر فشاری ممکنه چشمش رو سوراخ کنه.
خانم اوسانلو در این حال اشاره می کند که رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه سابقه بیماری های قلبی و پوستی داشته است. در همین حال اعتراض سازمان‌های بین‌المللی به ربوده شدن منصور اوسانلو ادامه دارد. از جمله کنگره کار کانادا با ارسال نامه‌ای به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با اعتراض به ربوده شدن آقای اوسانلو، خواستار انجام هر اقدام لازم برای حفظ امنیت رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه و آزادی سریع او شد. کنگره کار کانادا که 3 میلیون عضو دارد اعلام کرده است که همراه دیگر سازمان‌های کارگری برای آزادی منصور اوسانلو اقدام به برگزاری تظاهرات در سراسر جهان خواهد کرد. همچنین فدراسیون بین‌المللی دفاع از حقوق بشر و سازمان جهانی علیه شکنجه با انتشار بیانیه مشترکی ضمن تأکید بر مسئولیت دولت جمهوری اسلامی بر حفظ سلامتی فیزیکی و روحی منصور اوسانلو و لزوم آزادی فوری او، خواستار مجازات عاملان و آمران ربوده شدن این فعال کارگری شدند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه نیز با انتشار اطلاعیه‌ای با محکوم کردن بازداشت منصور اوسانلو از همه مسئولان کشوری و لشکری جمهوری اسلامی به ویژه مسئولان قضایی و شخص آیت الله محمود هاشمی شاهرودی خواست نسبت به سرنوشت و جان آقای اوسانلو اقدامات لازم را انجام دهند.
نگرانی ها از وضعیت منصور اوسانلو افزایش می‌یابد، گزارشی بود از بهروز کارونی و همچنان درباره وضع حقوق بشر در ایران. در حالی که اجرای حکم سنگسار برای جعفر کیانی در تاکستان به اتهام زنای محسنه همچنان کانون انتقادات شدید مراجع حقوق بشری بین المللی است، وضعیت دیگر متهم این پرونده مکرمه ابراهیمی کماکان نامعلوم است. محمد زرقامی در همین زمینه گفتگوی داشته با سعید اقبالی، وکیل پرونده مکرمه ابراهیمی.
آقای اقبالی، شما چگونه در جریان پرونده خانم مکرمه ابراهیمی قرار گرفتین؟
ما از آذر ماه سال گذشته از طرف شبکه وکلا داوطلب با این موضوع پرونده مکرمه آشنا شدیم و به همراه یکی از همکاران مستقر در قزوین وکالت ایشون رو بر عهده گرفتیم. اعلام وکالت و ملاقات با ایشون در ابتدا توسط همکار مستقر در قزوین بود، ولی در اون شرایط چون ما پرونده هنوز رفته بود برای دیوان عالی کشور قوه قضاییه، نتونستیم مطالعه کنیم. بعد از اون پرونده توی اجرای احکام بود و ما هنوزم موفق به مطالعه پرونده نشدیم. آخرین باریم که سر زدیم هفته گذشته بود که متاسفانه به علت عدم حضور قاضی موفق به مطالعه پرونده نشدیم. ما بعد از صدور حکم و حتی بعد از قطعیت در واقع وارد این پرونده شدیم و به جریان انداختن مجدد اینجور پرونده ای از نظر قانونی خیلی مشکل هست و ما هنوز با تجربه تلاشی که کردیم موفق نشدیم.
در طول این مدت چند بار موفق به دیدار خانم ابراهیمی شدین و به چه اطلاعاتی پیرامون زندگیشون دست پیدا کردین؟
دوباره همکارم ملاقات داشتن با ایشون ولی مکرمه به خاطر اون محدودیتی که وجود داره محدودیت شخصیتی خودش رو عرض می‌کنم خدمتتون زیاد اطلاعات مفیدی به ما ندادن. شاید با مطالعه پرونده بتونیم اطلاعات مفیدتری پیدا کنیم.
پیش از این رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی در دستوری توقف احکام سنگسار رو صادر کرده بودند، اما با توجه به اجرای ناگهانی حکم جعفر کیانی یکی از دو متهم این پرونده، بعضی‌ها این اتفاق رو نتیجه بروز شکاف اصولی تو بدنه قوه قضاییه میدونن.
از نظر قانون قاضی در انجام اقداماتی که در خصوص پرونده‌ای که زیر دستش هست انجام میده مستقل هست و اون چی که قاضی در واقع باید از این تبعیت بکنه و بر اساس اون عمل بکنه قانون هست، نه دستور مافوقش که رئیس قوه قضاییه در ایران باشه. ولی موضوعی که هست بر اساس تعهدات بین المللی ایران در واقع تعهد داره که اینجور احکامی رو اجرا نکنه و از نظر ما گذشته از تعهدات بین المللی اجرا اینجور احکامی مخالف معارض با کرامت انسانیه. رئیس قوه قضاییه بعد از فشارهای بین المللی که وجود داشت دستوری صادر کردن که اینجور احکامی اجرا نشه. به همین جهت هم هست که به عنوان مثال مکرمه یا مواد دیگه که شبکه اونا کار میکنه 10 سال 8 سال توی زندان به سر میبرند، احکام صادر شده و بلا تکلیفند. ما در شبکه در واقع در نامه ایم که به آقای شاخرودی نوشتیم به این موضوع متذکر شدیم بعد از آن مواد قانونی و مشکلاتی که برخورد کرده بودیم که تا وقتی که این مجازات توی قانون وجود داره اجراش و صدورش همچنان ادامه خواهد داشت و اینکه شما دستور دادید جایگاه قانونی نداره و واقعا اگه قاضی بخواد بر رأی خودش اصرار کنه میتونه اجرا کنه. فکر میکنم در خصوص این پرونده تاییدی بود بر حرفایی که ما قبلا زده بودیم.
پس از اجرای حکم آقای کیانی فشارهای بین المللی برای توقف حکم خانم مکرمه ابراهیمی آغاز شده. چقدر امیدواریم که این حکم درباره ایشون اجرا نشه؟
در حال حاضر من احتمال اجرای این حکم رو خیلی کم میدونم. یعنی با توجه به جوی که به وجود اومده و اصولا در خصوص اجرای احکام رد و حتی اعدام در خصوص خانوم ها دستگاه قضایی تا حدودی اکراه داره احتمال اجرا رو کم میدونم، ولی متاسفانه بلا تکلیفی مکرمه و همچنان در زندان بودن با فرزند خردسالش در واقع از مشکلاتی رو کم نمی کنه.
سعید اقبالی وکیل مکرمه ابراهیمی با رادیو فردا گفتگو می کرد. و اما از سرنوشت دانشجویان بازداشت شده چه خبر؟ فدراسیون بین المللی جوامع دفاع از حقوق بشر و اتحادیه ایرانیان برای دفاع از حقوق بشر با ابراز نگرانی از حوادث اخیر مبنی بر سرکوب دانشجویان در ایران و با اشاره به دستگیری 16 تن از دانشجویان و فعالان دانشجویی در سالروز 18 تیر با انتشار بیانیه این اقدامات را محکوم کرده است. فرین عاصمی گزارش می‌دهد.
فدراسیون بین‌المللی جوامع دفاع از حقوق بشر و اتحادیه ایرانیان برای دفاع از حقوق بشر در بیانیه خود با اشاره به حمله نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به تحصن آرام و مسالمت‌آمیز دانشجویان و اعضای دفتر تحکیم وحدت در مقابل دانشگاه امیرکبیر نوشته است بر پایه گزارش‌ها 6 عضو دفتر تحکیم وحدت از مهمترین تشکل‌های دانشجوی ایران دستگیر شدند و پس از آن نیروهای امنیتی با حمله به دفتر سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی 10 تن از اعضای این سازمان را دستگیر کرده و آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادند. فدراسیون بین‌المللی جوامع دفاع از حقوق بشر و اتحادیه ایرانیان برای دفاع از حقوق بشر نگرانی عمیق خود را از وضعیت جسمی بازداشت شدگان اعلام کرده است. عبدالکریم لاهیجی نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع دفاع از حقوق بشر و رئیس اتحادیه ایرانیان برای دفاع از حقوق بشر در این بیانیه نوشته است: ما به شدت نگران وضعیت دانشجویان بازداشت شده هستیم و از مقامات جمهوری اسلامی می‌خواهیم هرچه سریع‌تر محل نگهداری این دانشجویان را مشخص کنند. رفتار با دانشجویان بازداشتی باید بر طبق استانداردهای بین‌المللی باشد که ایران با پذیرش آنها موافقت کرده. از آنجا که بازداشت این دانشجویان غیرقانونی بوده، آنها باید فوراً آزاد شوند. از سوی دیگر، کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت، شورای مرکزی ادوار تحکیم وحدت، انجمن اسلامی منتخب دانشجویان دانشگاه بوعلی و انجمن‌های اسلامی دانشگاه‌های سراسر ایران 420 تن از فعالان سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و دانشگاهی و همچنین بیش از 1000 تن از مدافعان حقوق برابر به بازداشت اعضای شورای مرکزی ادوار تحکیم وحدت و دفتر تحکیم وحدت در سالروز 18 تیر ماه اعتراض کردند.
وضعیت ناروشن دانشجویان بازداشت شده در به مناسبت سالگرد 18 تیر گزارشی بود از فرین عاصمی.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
توقیف مطبوعات و رسانه های خبری که آخرین آن توقیف و فیلتر خبرگزاری ایلنا بود، نگرانی و در همان حال اعتراض روزنامه نگاران و صاحبان مطبوعات مستقل را در ایران افزایش داده است. عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار مستقل، در سخنانی که اخیراً در نشست انجمن صنفی روزنامه‌نگاران در ارتباط با توقیف روزنامه میهن و خبرگزاری ایلنا ایراد کرد، با اشاره به آنچه که در 2 سال اخیر بر سر مطبوعات و روزنامه‌نگاران مستقل آمده گفت، در این شرایط دیگر خبر چندانی از آزادی بیان و قلم، مطبوعات مستقل و آزادی‌خواه نیست. آنچه بر جای مانده سانسور است و خودسانسوری و باز تعطیلی و توقیف نشریات. عیسی سحرخیز در سخنان خود هشدار داد که اکنون در اندک زمانی کمتر از 2 سال نه صدای پا که اندک اندک حضور فاشیسم را حس می کنیم. آقای سحرخیز به رادیو فردا می گوید به دلیل ناتوانی دولت، اتخاذ سیاست‌های نامناسب و اجرای نادرست بسیاری از امور سیاسی و اقتصادی، ما شاهد یک فضای دلمشغولی و دلنگرانی و اعتراض‌آمیز در داخل کشور هستیم. عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار.
دولت به دلیل اینکه نمی‌تونه مسائل خودش رو در داخل حل بکنه، به جایی که بیاد همدلی بکنه با ملت، خواسته‌های اون رو هارو جواب بده، و یا اینکه همون گونه که در بسیاری از دولت‌های مردم سالار و حتی نیمه دموکراتیک انجام میشه، وقتی ناتوان هست استعفا میده، از مردم پوزش میخواد و کنار میره، سیاست رژیم‌های توتالیتر رو در واقع به کار میبره، به جایی که نه حرف ملت رو بشنوند و در جهت خواسته‌های اونها عمل بکنند، میان سیاست برخورد با مردم، ایجاد فضای رعب و وحشت و اجتناب رو دنبال میکنند و هر صدای اعتراضی و نه تنها اعتراض، هر صدایی برای استیفای حقوق رو باش برخورد میکنند. زنان میان از حقوق خودشون و حقوق برابر دفاع بکنند، اونها رو دستگیر میکنند، بازداشت میکنند، مورد ضرب و شتم قرار میدن. دانشجویان میان اعتراض میکنند به دستگیری دوستان خودشون، یا اینکه خانواده اونها در میان جمع میشن در یک تشکل سیاسی قانونی، میان اینها رو دستگیر میکنن، دفتر تشکل رو میبندن و حتی مادر افرادی رو که در واقع دستگیر کردن اینها رو با خودشون میبرن. احزاب و گروه ها رو در شرایطی که باید آزادی بدن که اونها بتونن خودشون رو آماده بکنن برای انتخابات، تحت فشار قرار. روزنامه نگاران رو که میتونن در جهت آگاهی بخشی حرکت بکنن و مطبوعات رو میتونن فضای شفافی رو در جامعه ایجاد بکنن، به جایی که از اینها تشکر بکنن و اجازه بدن که خواستی‌های جامعه روشن بشه و براش راه حل پیدا بشه، یا در واقع نارسایی‌ها رو بشه شناسایی کرد و بر روی اونها عمل کرد، همه اینها باشون برخورد صورت میگیره.
عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، میگوید مسئولان حکومتی آنچنان فضای سختی را ایجاد کردند که پیش بینی می شود هرچه به انتخابات دوره 8 مجلس شورای اسلامی نزدیکتر شویم، این محدودیت ها و برخورد ها شدت یابد.
زمانی که یک دولتی که ناکارآمد هست، توانه یه اداره امور رو نداره، پاسخگوی مطالبات مردم، وقتی تورم به صورت فزاینده افزایش پیدا میکنه، وقتی دامنه بیکاری و عدم اشتغال بالا میره، همه اینها در واقع میتونه عاملی باشه که یک دولت در انتخابات آینده پیروز نشه و رقبای اون که برنامه های بهتر و مطلوب‌تری دارن و یا گذشته درخشان‌تری دارن، اونها امکان بردشون بالاتر بشه. در این شرایط دولتی که خودش رو در معرض سقوط میبینه یا عدم پیروزی در آینده میبینه، سعی میکنه یک فضای حکسدائی رو ایجاد بکنه، مردم آگاه نشن در کشور چه چیزی میگذره، رقبای جریان رو نشناسن و در انتخابات به کسانی که میتونن جریان جدید رو از دور به خارج بکنن رأی ندن. در این مسیر در واقع ما شاهد این بسته شدن فضاها و ایجاد یک فضای تک‌صدایی و یک حرکت به سمت
مورد تشدید روند سرکوب مطبوعات و نشریات در ایران، کانون نویسندگان ایران نیز در بیانیه‌ای هشدار داده است که موج سرکوب، اختناق و تشدید فضای ارعاب همچنان گسترش می‌یابد.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
در حالی که در ایران رئیس جمهوری گرانی‌های موجود را ناشی از تبلیغات روانی مخالفان دولت ارزیابی کرده و سخنگوی دولت نیز گرانی‌ها را توطئه کسانی می‌داند که قصد دارند دولت نهم را ناکارآمد جلوه دهند، بانک مرکزی در تازه‌ترین آمار خود نرخ رشد تورم در خرداد ماه 86 را بیش از 14% اعلام کرده است. فریدبرز سروش، روزنامه‌نگار در تهران.
دولت نهم یا همان کابینه محمود احمدی نژاد از نخستین روز شروع کار تا کنون همواره بر سیاست تثبیت قیمت‌ها بر پایه عدالت محوری تاکید داشته و در مناسبت‌های گوناگون این موضوع را مطرح کرده است. با این حال بر اساس آمار و ارقام موجود که بعضن از جانب منابعی همچون بانک مرکزی و وزارت بازرگانی منتشر می شود، سیر صعودی قیمتها در دو سال گذشته از چنان رشدی برخوردار بوده که به اعتراف کارشناسان اقتصادی در تاریخ جمهوری اسلامی بی سابقه بوده است. از سوی دیگر بر اساس شواهد موجود در جامعه، موج تازه‌ای از گرانی، آن هم پیامد سهمیه بندی بنزین که از آن به عنوان تبعات روانی یاد می شود، در عرصه اقتصاد روزمره خانواده ها مشهود است و همه اینها در حالی است که وزیر بازرگانی علی‌رغم همه تکذیب های دیگر مسئولان پیرامون گرانی ها دیروز درباره وضعیت قیمت گذاری شرکت های تولید کننده لبنیات اظهار داشت. این محصولات همواره به خاطر نیاز مصرف کنندگان توسط دولت قیمت گذاری شده، زیرا سهام بخش عمده ای از این کارخانجات متعلق به دولت است که مشمول قیمت گذاری می شوند. میرکاظمی در ادامه افزوده است از آنجایی که لبنیات در سبد مصرفی خانواده ها قرار دارد، دولت علاقمند به کنترل قیمت آن است. با این وجود در برخی فرآورده های لبنی تا 40% رشد قیمت هم گزارش شده است. از سوی دیگر و در حالی که بانک مرکزی نرخ تورم در ماه گذشته را در ایران 14.2% برآورد کرده، واحد اطلاعات اکونومیست در گزارشی نرخ تورم در ایران را 17% در سال جاری دانسته که این رشد به بالاترین میزان طی دهه گذشته خواهد رسید.
فریدبرز سروش، روزنامه‌نگار در تهران. در 18مین سالروز ترور دکتر عبدالرحمن قاسملو، خبرها حاکی از آن است که امروز در اکثر شهرهای کردستان مراکز خرید و فروش از جمله مغازه‌ها تعطیل و نیمه تعطیل بودند. دکتر عبدالرحمن قاسملو، رهبر وقت حزب دموکرات کردستان ایران، در 13 ژوئیه 1989 در وین ترور شد. گرچه شواهد نشان می‌داد که جمهوری اسلامی در ترور آقای قاسملو دست داشته است، اما حکومت ایران هیچگاه مسئولیت این ترور را نپذیرفت. مسعود کردپور، روزنامه‌نگار در کردستان، به رادیو فردا میگوید امروز شهرهای مهابات و سقز کاملا به حالت تعطیل درآمدند.
امروز 22 تیر ماه است که سال روز ترور دکتر قاسملو، دبیرکل پیشین حزب دموکرات کردستان است که بر اساس فراخوانی که این حزب و هواداران این حزب در داخل کشور دادند، امروز مثل سالهای قبل و پارسال در اکثر شهرها اعتصابات صورت گرفته، اکثر دکان و بازار و مغازه‌ها اکثرا تعطیل هستند در شهرهای مختلف. در شهرهای سقز و مهابات که کلا تعطیل هستش، در بعضی شهرهای دیگه هم به صورت نیمه رسمی تعطیل شده.
ولی آقای کردپور، امروز جمعه است، در این روز معمولا مغازه‌ها بسته نیستند؟
بعد از ظهرش کلا تعطیل هست، چون صبح اکثرا مغازه‌ها برقرار هستش، ولی با توجه به تجربیات سالهای گذشته نشون میده که این فراخوان تأثیر کرده و همین باعث شده که تعطیل بشه.
اوضاع عمومی در سطح شهرها چطوره؟
البته در این مناطق که اکثرا حکومت نظامی غیر رسمی متأسفانه همیشه برقرار بوده و در این مواقع هم از چند روز قبل این تدابیر بیشتر میشه و نیروهای ضد شورش و از شهرهای همجوار به این مناطق گسیل میدارن که جلوگیری بکنن در هر گونه اغتشاش و درگیری که احتمالاً صورت بگیره در این مناطق.
مسعود کردپور، روزنامه‌نگار در کردستان، به رادیو فردا میگفت که در 18مین سالگرد ترور دکتر عبدالرحمن قاسملو، امروز اکثر مغازه‌ها در شهرهای کردستان تعطیل و یا نیمه تعطیل بودند.
رادیو فرداست.
ساعت 19 است و سپاسگزاریم که همراه ما هستی در مجله شامگاهی رادیو فردا. در نیمه دوم که 30 دقیقه ادامه خواهد داشت، در آغاز خلاصه مهمترین خبرها را از محمد زهرامی میشنویم.
اسلامگرایان افراطی در شهرهای کراچی، لاهور، پیشاور و اسلام آباد پاکستان تظاهراتی را در اعتراض به حمله ارتش آن کشور به مسجد لال برگزار کردند. به دستور دولت تدابیر امنیتی در پیرامون مساجد و ساختمانهای دولتی تشدید شده بود. دیوید کاکرافت، دبیر کل فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل، میگوید در صورت آزاد نشدن منصور اوسانلو، رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، با مشارکت سایر سازمانهای بین المللی مدافع حقوق کارگران، تظاهراتی را در سراسر کشورهای جهان برگزار خواهند کرد. اتحادیه اروپا اجرای حکم سنگسار جعفر کیانی را محکوم کرده و آن را روشی وحشیانه برای مجازات خوانده است. بنیتو فررر و والدنر، مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا، همچنین از جمهوری اسلامی خواسته است تا فوراً حکم سنگسار مکرمه ابراهیمی را موفق کند. خطر اجرای حکم سنگسار مکرمه ابراهیمی که همکنون در زندان تاکستان به سر می‌برد همچنان باقی است. آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز جمعه در بیانیه اعلام کرد که با جمهوری اسلامی به توافق رسیده است تا بازرسان آن آژانس در اواخر ماه ژوئیه تا دو هفته دیگر از تأسیسات هسته‌ای آب سنگین عراق بازدید کنند. روزنامه نیویورک تایمز میگوید خالد حسن، خبرنگار 23 ساله این روزنامه، امروز هنگام رفتن به سر کارش در جنوب بغداد به ضرب گلوله کشته شد. دیروز هم یک عکاس خبرنگار عراقی و راننده او که برای خبرگزاری رویترز کار می‌کردند، هنگام فیلمبرداری از درگیری‌ها در بغداد کشته شدند. و شماری از اقتصاددانان منتقد دولت محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی، عصر دیروز در نشستی چند ساعته با او و اعضای هیئت دولتش نظرات خود را مطرح کردند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، در این نشست که بدون حضور خبرنگاران برگزار شد، متن نامه انتقادی 57 اقتصاددان ایران خوانده شد.
با تشکر از محمد زرقامی که خلاصه مهمترین خبرها را به آگاهی رساند. و حال به روال هر جمعه در مجله شامگاهی، برنامه از جمعه تا جمعه را که در برگیرنده رویدادهای مهم در هفته است که پشت سر گذاشتیم میشنویم.
از جمعه تا جمعه،
ایران روز جمعه 22 تیر ماه با بازدید بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیسات اتمی عراق موافقت کرد. دفتر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین صبح امروز با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که در مذاکرات دو روزه هیئت اعزامی آژانس در تهران، توافق‌هایی از جمله اجازه بازدید بازرسان آژانس از طرح راکتور آب سنگین عراق به دست آمده است. بازدید بازرسان از راکتور آب سنگین عراق در پایان ماه جاری مسیحی صورت خواهد گرفت. این تأسیسات که محمود احمدی نژاد پیشتر از آن به عنوان یکی از خبرهای خوش هسته‌ای نام برده بود، به گفته ایران قرار است جانشین راکتور تحقیقاتی مرکز مطالعات هسته‌ای تهران شود که از سال 1967 با هدف تحقیق درباره استفاده از نیروی اتم در بخش‌های پزشکی و کشاورزی تأسیس شد. هیئت 5 نفری آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ریاست اولی هاینونن، معاون مدیر کل آژانس، در روزهای چهارشنبه 20 و پنجشنبه 22 تیر ماه مذاکراتی را با مقامات ایرانی پشت درهای بسته انجام دادند. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، روز چهارشنبه یک روز پیش از آغاز مذاکرات تهران گفت که کشورش آماده است به ابهامات در خصوص برنامه‌های هسته‌ای این کشور پاسخ دهد، اما در این حال تأکید کرد که غرب نباید انتظار داشته باشد که ایران از غنی‌سازی اورانیوم دست بردارد. اظهارات رئیس جمهوری ایران در حالی عنوان شد که روز شنبه 16 تیر ماه علی اصغر سلطانیه، نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گفت که ایران آماده است در رابطه با صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای خود و حفظ این ماهیت صلح آمیز در آینده هر گونه تضمینی را که لازم است بدهد. همزمان با این سخنان، روز دوشنبه 18 تیر ماه محمد علی حسینی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی
در پاسخ به اظهارات خانم کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا که از بررسی تحریم‌های جدید آمریکا و متحدانش علیه ایران حرف زده بود گفت که برنامه‌های هسته‌ای ایران مرعوب این تهدیدها نخواهد شد. اجرای حکم سنگسار جعفر کیانی در ایران در هفته‌ای که گذشت واکنش‌های زیادی را در جهان به همراه داشت. جعفر کیانی روز پنجشنبه 14 تیر ماه در روستای قراچکن دست توابع تاکستان در حالی سنگسار شد که پیشتر آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضاییه دستور توقف اجرای حکم را داده بود، اما روز سه‌شنبه 19 تیر ماه علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه خبر سنگسار شدن جعفر کیانی را تایید کرد. یک روز بعد از اعلام خبر سنگسار جعفر کیانی، یک مقام مسئول در قوه قضاییه اعلام کرد که دادستان انتظامی قضات به اقدام قاضی صادرکننده اجرای حکم که برخلاف دستور رئیس قوه قضاییه بوده است رسیدگی می‌کند. همزمان با اعلام رسمی خبر سنگسار جعفر کیانی، واکنش‌های بین‌المللی به اجرای این حکم شدت گرفت. روز چهارشنبه کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن اجرای این حکم از مقامات جمهوری اسلامی خواست تا از اجرای حکم مکرمه ابراهیمی خودداری کند. از سوی وزارت امور خارجه نروژ سفیر جمهوری اسلامی در این کشور را برای ادای توضیح درباره اجرای این حکم فراخواند. در هفته ای که گذشت همچنین یک بار دیگر نام حاله اسفندیاری پژوهشگر ایرانی الاصل تبعی آمریکا و کیان تاجبخش با گفته های یک مقام قضایی ایران بار دیگر بر سر زبان ها افتاد. روز سه‌شنبه 19 تیر ماه علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه به نقل از معاونت امنیت دادستان تهران گفت که یک سری ادله جدید در این پرونده پیدا شده که بازپرسی در حال بررسی آن است و با توجه به این مسئله تحقیقات جدیدی در این باره شروع شده که ادامه دارد. یک روز بعد شان مکرمک سخنگوی کاخ سفید با رد ادعای قوه قضاییه جمهوری اسلامی درباره پرونده اسفندیاری و تاجبخش بار دیگر خواستار آزادی هرچه سریعتر این افراد شد. روز چهارشنبه همچنین خبر رسید که منصور اوسانلو رئیس سندیکای شرکت اتوبوسرانی توسط افراد مسلح ناشناس در خیابان ربوده شد. به گفته ابراهیم مددی نایب رئیس این سندیکا، آقای اوسانلو سه‌شنبه شب 19 تیر ماه به هنگام برگشت به خانه در اتوبوس شرکت واحد توسط افراد ناشناس مورد حمله قرار گرفته و به زور برده شد. همزمان با انتشار این خبر قوه قضاییه جمهوری اسلامی به خانواده آقای اوسانلو گفت که برگه جلبی برای او صادر نکرده است. روز پنجشنبه به دنبال اعتراضات محافل کارگری سراسر جهان در حمایت از آقای منصور اوسانلو، خانواده وی گفتند که مقامات ایران به آنها اطلاع دادند که آقای اوسانلو در بند 209 زندان اوین بوده و قاضی پرونده او سعید مرتضوی است. آخرین خبر مهم هفته گذشته ملاقات سفیر ایران در بغداد با 5 ایرانی دستگیر شده توسط نیروهای آمریکایی در اربیل است. این ملاقات روز شنبه 16 تیر ماه انجام شد و حسن کاظمی قمی سفیر ایران و همراه دو دیپلمات دیگر اجازه یافتند به مدت 5 ساعت با 5 ایرانی بازداشت شده دیدار کنند. مقام‌های ارتش آمریکا افراد بازداشت شده را به کمک به شبه نظامیان عراق متهم کرده و آنها را از ماه ژانویه تا کنون بازداشت کرده‌اند. تهران می‌گوید این افراد دیپلمات هستند و خواهان آزادی فوری آنها شده‌اند. وزارت امور خارجه عراق هم با انتشار بیانیه‌ای در همان روز ابراز امیدواری کرد که ملاقات روز شنبه به کاهش تنش‌های میان آمریکا و ایران کمک کند.
برنامه از جمعه تا جمعه را از مهین گرجی شنیدید. شنونده رادیو فردا هستید.
با آغاز گسترش سختگیری‌های دولت محمود احمدی نژاد با رسانه‌های گروهی، توقیف دائم روزنامه مشارکت، تعطیل موقت هم‌میهن، عملاً بستن خبرگزاری کار ایلنا، به زندان انداختن شماری از فعالان مدافع جنبش‌های دانشجویی و نیز مبارزه با آنچه در جمهوری اسلامی بدحجابی خوانده می‌شود، شماری از جوانان ایرانی از حربه موسیقی بهره گرفتند تا با سختگیری‌های یاد شده مقابله و به آن اعتراض کنند. به نظر می‌رسد که بهره‌گیری از این حربه با واکنش تند نیروهای انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی همراه شده است. بر پایه همین واکنش تند، رسانه‌های گروهی ایران از بازداشت چند دختر رپخوان در تهران خبر دادند. آنچنان که علیرضا طاهری از رادیو فردا می‌گوید، ساختن ترانه‌های سیاسی و اعتراض‌آمیز و کلاً بهره‌گیری سیاسی از موسیقی در ایران بی‌سابقه نیست.
از شاه کشکولا رفته کربلا گرفته تا ستاره کوره ماه نمیشه، شازده لوچه شاه نمیشه که توده مردم ایران در دوران قاجار آنها را زمزمه میکردن که به اصطلاح دق دلیشان را در برابر استبداد خالی کنند، ترانه های ضد خودکامگی و هوادار آزادی و حقوق بشر اندک اندک در ایران جلوه و رنگمایی ادبی و ژرف نیز به خود گرفت و در ترانه های عارف قزوینی بانگ بلند مشروط خواهی متبلور شد. مرغ سحر ناله سر کن، داغ مرا تازه تر کن، سروده محمد تقی بهار ملک و شعرا که با آهنگی ساخته مرتضی نیراوود و با صدای ملوک زرابی خوانده شد، اوج این تبلور ژرف ادبی ترانه های سیاسی در ایران بود. ترانه ای که بارها و بارها خوانده شد و تا استبداد و خودکامگی ریشه ای داشته باشد باز هم خوانده خواهد شد.
مرغ سحر ناله سر کن، داغ مرا تازه تر کن، زاه شرر بار این قفس را بر شکن و زیر راز بر کن.
در دوران رضاشاه پهلوی مایه ترانه‌های اعتراضی و سیاسی در ایران ضدیت با روحانیون متعصب و دو آتشی بود که به خصوص حقی برای زنان و دختران نمی‌شناختند. در پی جنگ جهانی دوم آوای ترانه‌های اعتراض‌آمیز در ایران فرو مرد و این خاموشی اگر از چند استثناء بگذاریم تا دهه 1350 ادامه یافت. در همین دهه بود که اسفندیار منفردزاده، آهنگساز نامدار ایرانی، ای بسا زیر تأثیر میکیس تئودوراکیس، آهنگساز سیاستگرای یونانی، رنگ و بوی امروزی به ترانه‌های سیاسی و اعتراض‌آمیز ایرانی بخشید. بسیاری از همین ترانه های ساخته اسفندیار منفردزاده هرچند آمیخته با ایما و اشاره بود و صریحا کسی را هدف نمی گرفت، برای خود او، برای ترانه سرا و حتی خواننده آنها دردسرهای بسیاری آفرید. دردسرهایی که زنجیر آن با انقلاب در ایران یک چند گسسته شد، اما به زودی با تثبیت قدرت هواداران آیت الله خمینی در ایران به زنجیری سنگین تر از همیشه بدل شد. تا جایی که ترانه های اعتراضی به ترانه های زیرزمینی بدل گشتند و به صورت کاست در پستوها دست به دست شدند. بانگ ترانه های اعتراضی به زودی بار دیگر در ایران فرو مرد و به ترانه های از ایرانیان تبعیدی محدود گشت. دیوار این خاموشی تا اندازه چشمگیری ملموس ناگهان با ترانه یار دبستانی من سروده منصور تهرانی یکی از ترانه سرایان تبعیدی ایران فرو ریخت. دانشجویان هوادار آزادی و حقوق بشر در ایران به زودی این ترانه را به شعار خود بدل کردند.
یار دبستانی با من رو همراه نمرین چیز غلط بر سر ما بخص من و آه من تک شده.
از یار دبستانی و شاید یکی دو ترانه دیگر که بگذاریم به کارنامه ترانه های سیاسی و اعتراضی در ایران، ایران پس از انقلاب نمره درخشانی نمیتوان داد. اما اکنون با ظهور محمود احمدی نژاد در کاخ ریاست جمهوری اسلامی به نظر می رسد که فصل نوینی در تاریخچه ترانه های اعتراضی در ایران آغاز شده است. در این فصل جدید برای نخستین بار به یک رپ اعتراضی می رسیم که این روزها شنوندگان بسیاری در میان ایرانیان دارد. رپ اتهام که ساخته یکی از گروه های موسیقی زیرزمینی در ایران است و در آن به آنچه جمهوری اسلامی مبارزه با بدحجابی می گوید سخت تاختند.
یه سال انتظام خوردیم اتهام، آخه دارین از که میگیرین انتقام. دنیا داره به سرعت پیش میره، اما تو تو فکر اینی کار من چیش گیره. به نگاه کنی بگی این چه وقتشه، اینو میترسونی روی خرکشه. این شد اینه خوب، اینه راست، اینه دروغ، اینه اینو به دونو نگو، اینو به پوشونو نپوش. توی یه دیوار خوندم یه شعار نوشته کار پولیس افس ارزشه. اگه ارزشه هر دینه سر و بردشه از دین شما تحجر ارزشه. الان از که نیست که شما رو بگید ارزش چیه توی ایران زمین.
رپ اتهام از دیدگاهی تند و تیز است، اما رکورد این تند و تیزی اعتراض با ترانه اعتراضی دیگر موسوم به پلی‌تکنیک شکسته شده است. این ترانه اوج سرکشی و شورش طلبی جوانان را در برابر آنچه مایه خفقان خودشان می‌دانند به نمایش گذاشته است.
تو فضای شهر تاریک وقت شورش میشه نزدیک، باز دوباره گر میگیره رازگاه پلی‌تکنیک. هر کلاس و هر کوریدور میشه از فریادشون پر، بوی سنگر میده انگار خشت به خشت آجر به آجر. سنگر بینش دل به پادگان وحشت نمی بازه، این یه طرح بورزاده، کی می تونه قفل و زندون واسه آگاهی بسازه. تو فضای شهر تاریخ وقت شور.
با این همه ترانه های اعتراضی و سیاسی ایرانیان تا رسیدن به پایه های جهانی ترانه هایی مانند آنها تنها می رقصند با صدای استینگ خواننده نامدار فاصله بسیار دارد. این ترانه که در سال 1988 19 سال پیش برای نخستین بار خوانده شد فریاد سوگوارانه و دردمندانه زنانی است که در آمریکای لاتین جگرگوشگانشان ناپدید شدند، به زندان افتادند،
تیرباران شدند و به گفته ای نامرئی گشتند. این ترانه به زودی به ترانه اعتراضی ستمدیدگان آمریکای جنوبی و سپس تمامی کسانی بدل شد که پدر، همسر، فرزند، جگرگوشه یا خیشاوندی در کنج زندانهای سیاسی در گوشه و کنار جهان دارند.
چرا اینجا تنها می رخصن؟ چرا چون این اندوهی در چشمان آنهاست؟ سربازان چرا اینجاین با چهره های میخ کوب شده همچون سنگ؟ آنچه را که از آن بیزارند نمی فهمم. آنها با گم شدگانشان می رقصند، آنها با مردگانشان می رقصند، آنها با خیشان نامرئیشان می رقصند. نگرانی و دلتنگیشان گفتنی نیست. آنها با پدرانشان می رقصند، آنها با پسرانشان می رقصند، آنها با همسرانشان می رقصند. تنها می رقصند آنها، تنها می رخصم. این تنها شکل اعتراض است که اجازه‌اش را دارند. چهره های خاموششان را دیدم که با فریادی بلند جیغ می کشند. اگر این کلمات را بگویند آنها نیز ناپدید می شوند.
Dancing with their fathers, dancing with their sons, dancing with their
زنی دیگر بر تخت شکنجه جز این چه میتوانند کرد؟ آنها با گمشدگانشان میرخصند، با مردگانشان میرخصند.
بهره‌گیری سیاسی از موسیقی در ایران همچنان دیگر کشورها بی سابقه نیست. گزارش بود از علیرضا طاهری.
بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه ترین خبرها و گزارش‌ها.
ساعت 8 شب با سلام در 15 دقیقه آینده من مهدی.
ساعت 10 شب درود بر شما.
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت جدید رادیو فردا، همراه با
تازه‌ترین عکس‌ها،
گزارش‌های خبری متنوع،
تازه‌های علم،
ورزش،
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ‌های خواندنی.
www.radiofarda.com
شنونده رادیو فردا هستید. قبل از اینکه به گزارش ورزشی بپردازیم به یک خبر مهم گوش کنید و آن اینکه به دنبال بروز شایعاتی درباره درگذشت منصور اوسانلو در بازداشتگاهی در تهران، ایسنا خبرگزاری دانشجویان دقایقی پیش گزارش داد که مدیر کل زندانهای استان تهران از حضور و سلامت منصور اوسانلو در زندان اوین خبر داده است. سهراب سلیمانی در گفتگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا اظهار داشت اوسانلو در زندان اوین به سر میبرد و حالش خوب است. و گوش میکنیم به خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
تیم ملی فوتبال عراق با پیروزی بر تیم ملی استرالیا به صدر جدول گروه اول رقابت‌های جام ملت‌های آسیا صعود کرد. در این مسابقه که عصر امروز در ورزشگاه راجامانگالای شهر بانکوک پایتخت تایلند برگزار شد، تیم ملی عراق با نتیجه 3-1 استرالیا را در هم شکست. بازیکنان عراقی در این مسابقه با به نمایش گذاشتن یک بازی هماهنگ حریف مدعی خود یعنی استرالیا را از پیش رو برداشتند. استرالیا اولین بار است که بعد از پیوستن به کنفدراسیون فوتبال آسیا در رقابت‌های جام ملت‌های این قاره شرکت کرده. در جدول رده‌بندی گروه اول جام ملت‌های آسیا که در کشور تایلند در حال برگزاری است، تیم عراق با کسب 4 امتیاز در صدر قرار گرفت. تایلند میزبان با همین تعداد امتیاز دوم است و دو تیم استرالیا و عمان هم با 1 امتیاز در مکان‌های سوم و چهارم قرار گرفتند. مسئولان تیم ملی فوتبال ایران با ارسال نامه‌ای به کمیته برگزاری مسابقات جام ملت‌های آسیا از آنها خواستند تا سرمربی تیم ایران را در بازی‌های بعدی این تیم محروم نکنند. به گزارش خبرگزاری مهر، امیر قلعه‌نویی به دلیل پرتاب آب بطری در بازی ایران ازبکستان از سوی سعد کمیل داور کویتی از زمین اخراج شد و طبق قانون در بازی مقابل چین نمیتواند روی نیمکت تیم ایران بنشیند. قلعه‌نویی در دقیقه 84 دیدار تیم‌های ایران ازبکستان پس از اینکه بطری آب به سوی داور چهارم مسابقه پرتاب کرد از زمین بازی اخراج شد. مسئولان بازی‌های آسیایی قرار است امشب تصمیم خود را در مورد محرومیت سرمربی تیم ایران اعلام کنند. تیم ملی فوتبال ایران روز یکشنبه در دومین مسابقه خود در جام ملت‌ها به مصاف تیم ملی چین خواهد رفت. مرحله 1/8 نهایی رقابت‌های فوتبال جام جهانی جوانان در کشور کانادا برگزار شد که در پایان تیم‌های اسپانیا، آمریکا، اتریش، جمهوری چک، آرژانتین، مکزیک، نیجریه و شیلی با گذشتن از صد حریفان خود به دور 1/4 پایانی صعود کردند. در این مرحله روز شنبه دو دیدار انجام خواهد شد که طی آنها اتریش با آمریکا و اسپانیا با چک دیدار می‌کنند و روز یکشنبه شیلی با نیجریه و آرژانتین با مکزیک به مسافة یکدیگر خواهند رفت. و فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا اعلام کرد به منظور گرامیداشت 89مین سالروز تولد نلسون ماندلا، رهبر نهضت سیاه‌پوستان آفریقای جنوبی، مسابقه‌ای را بین تیم‌های منتخب جهان و آفریقا در بندر کیپ تاون آفریقای جنوبی برگزار می‌کند. به گزارش خبرگزاری مهر، علی دایی از ایران و کیم جو سونگ از کره جنوبی دو بازیکن از آسیا هستند که قرار است در این دیدار در کنار سلطان پله تیم منتخب جهان را همراهی کنند. این بازی روز پنجشنبه 27 تیر ماه در ورزشگاه نیولند شهر کیپ تاون برگزار خواهد شد. فریدورز قریب، رادیو